انعكاس
انعكاس انعكاس.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دری، برنامه انعکاس. من سید حسین هادی به اتفاق همکارانم امروز افتخار داریم تا در خدمت شما باشیم. نخست مهمترین عناوین امروز برنامه انعکاس. به خاک سپاری شهید نسیم افغانی به زودی در حرم مطهر امام رضا علیه السلام. بیانیه مشترک ایران و افغانستان در پی سفر محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به تهران. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، سال روز ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و با عنوان اولین موضوع میپردازیم به شهید نسیم افغانی. رئیس کمیته تفحص شهدا در ستاد کل نیروهای مسلح گفت در پی مشخص شدن وضعیت خانواده شهید نسیم افغانی که سالها قبل پدر، مادر، برادران و خواهران شهید در حمله هوایی رژیم شوروی سابق همگی یک جا شهید شدند، خوشبختانه امروز به امر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا مقرر شد پیکر شهید در حرم امام هشتم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام به خاک سپرده شود تا نشانه ای شود از حق شناسی ملت بزرگ ایران اسلامی از مردم مجاهد و مظلوم افغانستان. بشنویم توضیحات سردار باقرزاده را در مورد شهید نسیم افغانی.
مشخص شدن وضعیت خانواده شهید نسیم افغانی مبنی بر این که سالها قبل پدر و مادر و برادران و خواهران شهید در حمله هوایی رژیم اشغالگر شوروی سابق به افغانستان همگی یک جا شهید شدند، خوشبختانه امروز به امر مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا مقرر شد که پیکر مطهر شهید در حرم مطهر امام هشتم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام به خاک سپاری شود تا نشانه ای باشد از حق شناسی ملت بزرگ ایران اسلامی از مردم مجاهد و مقاومت و مقاوم افغانستان. همچنین مقرر شد کلا و دیگر وسایل شهید نیز به عنوان سندی ارزشمند در غرفه ویژه‌ای که در آینده نزدیک ان شاء الله تعالی در موزه دفاع مقدس تهران به نام شهدای مظلوم افغانستان، اهم از شهدای دفاع مقدس و مدافعین حرم ایجاد خواهد شد، نگهداری شود.
سردار باقرزاده در ادامه افزود امیدواریم که در دهه کرامت با کمک آستان قدس رضوی و همت مردم مشهد پیکر مطهر شهید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی تشییع و در حرم امام هشتم خاک سپاری شود. در همین ارتباط دقایقی قبل گفتگویی داشتیم با حجت الاسلام و المسلمین سید زهیر مجاهد از فعالان فرهنگی افغانستان که دعوت میکنیم بشنوید.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای جهان اسلام رو، اخصاً شهدای مظلوم و گمنام کشور عزیزمون افغانستان که در عرصه‌های مختلف برای اسلام و خصوصاً انقلاب اسلامی حرکت‌هایی رو انجام دادن و جان خودشون رو فدا کردن خیلی خالصانه و مخلصانه. نسیم افغانی آمد و دوباره یادآور شد که این دو ملت یک مسیر بسیار طولانی که قریب به نیم قرن می شود، 50 سال رو این دو ملت کنار هم دوشادوش هم حرکت کردند و در مقابل و در کنار یکدیگر شهید دادن، خونشریک شدن. شهید نسیم افغانی یک نمونه بود از اون چند هزار شهید افغانستانی که در بازه‌های مختلف تاریخ انقلاب اسلامی در کنار برادران ایرانی خود برای یک نظام اسلامی، برای برقراری یک حکومت اسلامی جانفشانی کردند. و امروز الحمدلله خدا رو شاکریم که این اتفاق افتاد و وجود شهید نسیم باز موجب شد که دوباره ما به این تاریخ و این گذشته یک نگاهی بندازیم. گرچه من خودم احساس می‌کنم که این مسیر و این اتفاق باز خیلی زودتر از اینها می‌افتاد، یعنی ما شاید دو دهه قبل منتظری حرکت بودیم یا در 10 سال اخیر، اما باز هم خدا رو شکر این قضیه اتفاق افتاد و الحمدلله وجود نسیم افغانی باعث شد که دوباره یادآور بشه از اون اشتراکات بسیار وسیع فرهنگی، عقیدتی، مذهبی، لسانی و وجود فرهنگ بسیار غنی دو ملت که همه از یک ریشه سرچشمه میگیرند. نسیم افغانی دوباره آمد اینها رو برای ما زنده کرد. در مبحث این که چیکار باید بکنیم در قبال این شهدا و یادآوری این مسائل، باید ما متذکر بشیم که امروز خیلی عصر ما فرق کرده و مثلا شاید سالهای نچندان دور یک بستر بسیار آزادی رو ما در مقابلش هستیم و خصوصا با این فضای مجازی عملا در دست هر شخص یک رسانه قرار گرفته. سابقا برای ما منتظر بودیم مثلا رسانه های جمعی مثل رادیو و تلویزیون برای ما یک مسئله رو روشنی بیندازن و ما رو آگاه کنن. امروز دیگه تک تک ما میتونیم برای قضیه کار کنیم و قدم برداریم. خب این مستلزمی از همه ما، یعنی کسانی که بالاخره حتی از فرد عادی و کارگر ساده ای که اما یک گوشی دستش هست، یک رسانه ای میتواند باشد، باید آگاه به مسائل سواد رسانه ای باشیم و مبادا به تله هایی که در فضای مجازی گذاشته میشه و ما رو به چالش میکشن و دنبال اختلاف اندازی از ما گیر کنیم و مبتلا به این مسائل باشیم. من برداشتم اینه که الان از این عرصه آزاد باید استفاده کرد و بسیاری از مسائلی که شاید خیلی سالها گفته نشده رو الان وقت بازگو کردنش است. بسیار عقلانی، منطقی و دور از احساسات میشه الان باید مسائل رو گفت و مردم دو کشور رو آگاه کرد. میزبانهای عزیز ما بعد 4 دهه تازه اگه بی میشنوند که ما مهمانهای ما افغانستانیهای عزیز، صدها نفرشان و هزاران نفرشان در دفاع از خاک و عنعنات فرهنگی آمدن به میدان رفتن و صدها نفرم به خاک و خون کشیده شدن. خب این باید خیلی زودتر از اینها آگاه میشدن که امروز این وظیفه به عهده تک تک نخبگان ما، فرهنگیان ما، دانشجویان ما و عموم مردم ما که میتوانند از این بهتر استفاده کنند قرار گرفته.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، صحبت‌های سردار باقرزاده و همچنان صحبت‌های حجت الاسلام سید زهیر مجاهد را در مورد شهادت شهید نسیم افغانی شنیدیم که به زودی پیکر این شهید بزرگوار در مشهد مقدس تشییع میشه و در حرم امام هشتم علیه السلام به خاک سپرده میشود. و ما در بحث دیگر میپردازیم به آمدن هیئت عالی رتبه که از افغانستان به جمهوری اسلامی ایران آمدند و در طی 2 روزی که این هیئت در ایران حضور داشتند، بیانیه مشترکی را صادر کردند و به توافقات جامعی دست پیدا کردند. افغانستان و ایران در یک اعلامیه مشترک روی ادامه گفتگوها برای نهایی سازی سند جامعه همکاری‌های راهبردی دو کشور آمادگی خود را اعلام کردند و این سند برای امضای رئیس جمهوری در 3 ماه دیگر قرار است توسط رئیس جمهوران دو کشور به امضا برسد. این اعلامیه مشترک پس از سفر دو روزه محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان به تهران به نشر رسید. در این سفر آقای حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان علاوه بر ملاقات با وزیر امور خارجه ایران، با مشاور شورای عالی امنیت ملی، وزیر داخله، وزیر انرژی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران نیز ملاقات داشته است. در این ملاقات ها طرفین در قالب 8 کمیته کاری شامل کمیته های سند جامع، قانون مندسازی اقامت اتباع، همکاری های مرزی، کار، آب، همکاری های فرهنگی، انرژی و صحت در مورد توسعه و گسترش مناسبات دو کشور در ابعاد مختلف بحث و تبادل نظر کرده و به نتایج خوبی هم دست پیدا کرده که در این اعلامیه مشترک نتایج این سفر توافقنامه‌ای هست که در فضای مجازی منتشر شده است. در بخشی از این اعلامیه آمده است به منظور نهادینه‌سازی و ساماندهی روابط دو جانبه، طرفین بر ضرورت تداوم مذاکرات نهایی سازی سند جامع همکاری‌های راهبردی دو کشور و آماده سازی سند مذکور برای امضای رؤسای جمهور ظرف 3 ماه دیگر موافقت کردند. در ادامه این بیانیه مشترک آمده است جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از روند صلح با مالکیت و رهبری دولت و مردم افغانستان اعلام آمادگی کرده تا در صورت درخواست جمهوری اسلامی افغانستان ظرفیت و امکانات خود را برای تسهیل روند مذاکرات بین الافغانی و میزبانی از مذاکرات به کار گیرد. در این بیانیه طرفین بر ضرورت کاهش خشونت ها در افغانستان با هدف اعتماد سازی و ایجاد فضای مثبت به منظور آغاز هرچه سریعتر مذاکرات بین الافغانی، دستیابی به آتش بس دائمی و برقراری صلح پایدار تأکید کردند. همچنین با توجه به اشتراکات فراوان در حوزه میراث تاریخی تمدنی دو کشور، مقرر شده است تا وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران و اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان و نیز وزارتخانه های آموزش و پرورش ایران و معارف افغانستان در زمینه اجرای برنامه‌های مشترک در حوزه میراث مشترک زبانی، دینی و فرهنگی و نیز همکاری‌های آموزشی اقدامات لازم را انجام دهند و اسناد مربوط به این برنامه‌ها و همکاری‌ها را تدوین و مبادله کنند. در این بیانیه همچنین تأکید شده است تا در روند حوادث اخیر که باعث تلفات بشری گردیده، با جزئیات بحث و تبادل نظر صورت گرفته و جانب ایران از پیشرفت تحقیقات به جانب افغانستان معلومات داد و هر دو جانب توافق نمودند که تدابیر را به منظور جلوگیری از وقوع چنین حوادث اتخاذ کنند. همچنین به کمیته های امنیتی سرحدی و قانون منسازی حضور اتباع دو طرف در خاک یکدیگر وظیفه سپرده شد تا در راستای تامین امنیت سرحد مشترک دو کشور برای جلوگیری از تردد غیر قانونی و قاچاق انسان و کالاها و تدابیر لازم در همین رابطه اتخاذ بشه. در این ارتباط طرفین لزوم حضور نیروهای امنیتی افغانستان در مناطق مرزی تخلیه شده آن کشور و نیز تسهیل صدور روادید جمهوری اسلامی ایران را مورد توجه قرار دادند. همچنین دو طرف اعلام کردند در چارچوب سند جامع همکاری های راهبردی با امضای یک توافقنامه دو جانبه ضمن سامان دادن به حضور قانونمند نیروهای کار افغان در جمهوری اسلامی ایران، مجوزهای لازم را برای حضور فعالان اقتصادی و نیروهای متخصص دو کشور در ایران و افغانستان فراهم نمایند. طرفین همچنین در خصوص همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، منطقه‌ای و چند جانبه از جمله در حوزه ترانزیت و حمل و نقل توافق نموده و نقش بندر چابهار به عنوان موتور محرک همکاری‌های تجاری ترانزیتی در منطقه را مورد تأکید قرار دادند. طرفین همچنین لزوم فراهم آوردن تسهیلات رفاهی در بنادر مرزی را مورد توجه قرار داده و به طور خاص توافق کردند در اسرع وقت جهت ترمیم زیرساخت و آسفالت مسیر عبور وسایل در مرز دو قارون به طور مشترک اقدامات انجام دهند. دو طرف در خصوص استمرار همکاری ها در حوزه انرژی، مخصوصا انرژی های تجدید پذیر موافقت نمودند. خب این موضوع را امروز در برنامه انعکاس با دو تن از چهره های سیاسی و فرهنگی افغانستان مورد بررسی قرار دادیم. نخست نظر آقای سید محمد جمال فکوری بهشتی، نماینده مردم بامیان در مجلس افغانستان را در این باره پرسیدیم که دعوت میکنیم بشنوید.
افغانستان و جمهوری اسلامی ایران دارای مشترکات عمیق فرهنگی هست و همکاری های استراتژیک داشته و داره و در این شرایط دو ملت دو مردم از آن جدا شده نمیتونه با توجه با مخربکاری که میخواستن روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار بده. اما خوشبختانه که فعالیت های دیپلماتیک هر دو کشور توانسته توطئه ها را ضعف بسازه و با هیئت فرستادن جمهوری اسلامی افغانستان به ایران و همکاری هایی که موجود بوده و قراردادهایی برای همکاری امضا شده و انتظار وجود داره که همکاری یا موافقتنامه استراتژیک بین افغانستان و جمهوری اسلامی ایران تا 3 ماهی که در نظر گرفته شده امضا شود تا تمام نگرانی هایی که بین مردم افغانستان از بابت حضور مهاجرینشان در جمهوری اسلامی ایران و روابطشان با نیاز طرفین هستند اصلا اینا مرفوع گردد انشاءالله.
وکیل صاحب، در ماده دوم این بیانیه آمده که جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از روند صلح با مالکیت و رهبری دولت و مردم افغانستان اعلام آمادگی کرده که اگر دولت جمهوری اسلامی افغانستان بخواهد ظرفیت ها و امکانات خود برای تسهیل روند مذاکرات بین الافغانی به میزبانی افغانستان و حکومت افغانستان میتونه انجام بده، نقش جمهوری اسلامی ایران در مورد روند صلح و مذاکرات بین الافغانی چطور میتونه باشه؟
در قراری صلح و امنیت در افغانستان کشورهای همسایه ما تاثیرات فوق العاده دارند، بنابراین ما نقش جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان را نادیده گرفته نمیتونیم و انتظار ما است که در شروع مذاکرات بین الافغانی همکاری های جمهوری اسلامی ایران باعث صلح سرتاسر در افغانستان بعد از 40 سال نگرانی ناامنی که مردم افغانستان داشته یک فضای جدید را در افغانستان ایجاد بکنه.
در مورد سند جامعه راهبردی هم بفرمایید که در قالب مسائل متعددی هست، از جمله مسائل آب، مسائل مرزی، همکاری‌های اقتصادی و همکاری‌های سیاسی امنیتی، چقدر میتونه به نفع افغانستان و به نفع ایران تمام بشه؟
این موافقتنامه استراتژیک همکاری‌های راهبردی میتونه به کلیه نگرانی‌هایی که مردم داره و به همه مسائلی که دشمنان دو ملت دو کشور از او سوژه درست میکنه و استفاده میکنه پاسخ بده، چی مسائل آب، چی مسائل مرزی، رفت آمد افغانا به ایران و پا و همینطور بعکس و موارد دیگر، تجارت و همه چیزا باور میست که تجدید همکاری هاست و تجدید همکاری ها میتونه به همه نگرانی ها نقطه پایان بده و به همه زمینه های و سوژه هایی که دست مخالفین دو ملت قرار گرفته اینا را ازش بگیره.
گفتگویی که داشتیم با جناب آقای فکوری بهشتی نماینده مردم بامیان را با هم شنیدیم و در ادامه از دکتر سید آقا موسوی نژاد استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که این بیانیه مشترک در شرایط فعلی چه تأثیری بر روابط دو کشور میتواند داشته باشد.
اولا باید عرض بکنم که منافع ملی افغانستان و دیگر منافع راهبردی کشور ما ارتباط و بستگی تنگ و تنگ با بالانس روابط با همسایگان ما دارد. قطعا سیاست واقعی و ریالیستی که مبتنی بر منافع ملی باشد طبیعتا باید در قالب روابط دوجانبه احترام متقابل با همسایگان باید تعریف شود. افغانستان کشور محاطب خشکی هست و از طرف دیگر کشورهای قدرتمندی در حوزه اطراف افغانستان وجود دارند و طبیعتا اینا میتونن به نقش مثبتی در امر مبارزه با مواد مخدر، تأمین صلح و امنیت، تأمین احتیاجات مصرفی افغانستان و خیلی از مسائل دیگه داشته باشند. لذا باید این سند جامعه راهبردی را در همین قالب باید ارزیابی بکنیم و یک گام مثبت باید بدانیم که باید قبل از این اتفاق می افتاد. امروز ما میتونیم که در از تجربیات ها و منبع های همسایگان خود استفاده بکنیم، خصوصا همسایگانی که مثل ایران، مثل هند، مثل روسیه و مثل چین، اینا سیاست ختمانه در قبال افغانستان ندارن، برعکس که پاکستان یک وضعیت متفاوتی داره. زمینه همکاری های بسیار زیاد و گسترده که بخشی از این به سرد راهبردی که در آینده این 3 ماه دیگه انشاءالله به الجا خواهد رسید، ما میتونیم که همکاری های خیلی بیشتر و فراتر از آنچه که فعلا هست داشته باشیم و یک سیاست درست، دقیق و مبتنی بر منافع ملی افغانستان است. ما هیچ بار نباید اجازه بدیم کسان دیگه مسئله تنش افغانستان با همسایگانش طرح بکنه و عملی بکنه. منافع افغانستان در گرد روابط گسترده و با همراه با احترام متقابل به همسایگانش است. بله، بعضی ها نمیخواهند که افغانستان و ایران و همینطور سایر همسایگان هند و کشورهای دیگه دوستانه ای داشته باشه. لذا منافع ملی ما، استقلال سیاسی ما و تعهد ما به مردم افغانستان، منافع ملی مردم افغانستان ایجاب میکنه که ما یک روابطی با بالانس متوازن با همسایگان خود برقرار بکنیم و این به نفع ملت افغانستان هست. و با توجه که در شرایط کنونی این اتفاق افتاده، باید این به فال نیک بگیریم و باید استقبال بکنیم که در شرایط حساس کنونی این سند جامعه طرح میشه و در 3 ماه آینده انشاءالله به امضا میرسه تا آب سردی باشه بر تلاش های کسانی که میخواهند روابط دو کشور برادر، دوست، با فرهنگ مشترک و زبان مشترک و پیره رسد.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با شما هستیم. صدای ما را از مشهد مقدس، رادیو دری، برنامه انعکاس میشنوید. علی‌رغم بحث‌های ناامنی و مشکلاتی که در مورد مبارزه با کرونا در افغانستان مطرح میشه، خبرهای خوبی هم به گوش میرسه. یکی از اون خبرها امضای سند جامعه راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان است که تا 3 ماه دیگر دو رئیس جمهور افغانستان و ایران این سند راهبردی را امضا میکنه. و یک خبر خوبی دیگه پروژه اقتصادی است که با وجود مشکلات‌های امنیتی در افغانستان در حال راه اندازی است. در همین ارتباط تماس ما برقرار شده با جناب آقای محمدی از ولایت هرات که پروژه اقتصادی که در ولایت بادغیس در حال راه اندازی است با ما و شما صحبتی را داشته باشه. سلام جناب آقای محمدی.
سلام، منظر شما وقت شما بخیر باشه. بله، همون گونه که شما هم گفتی، خب خوشبختانه در کنار خبرهای ناخوشایندی که از بحث کرونا هست و افزایش شیوع این بیماری و وفیاتی که متاسفانه در پی داشته، اما دولت افغانستان، اداره های انکشافی که در ولایات هست و به خصوص ادارات مختلف بخش برای سکتورهای خصوصی که در بحث ایجاد پروژه های آمان منطقه کار میکنند، تلاش های را آغاز کردند به خاطر از اینکه حداقل کاری کرده باشند به خاطر انکشاف و توسعه افغانستان. پروژه های طرح مدیریت محصولات زراعتی به خاطر کرونا هم در مرکز ولایت بادغیس افتتاح شده. اداره زراعت ولایت بادغیس گفت که 370 پروژه مختلف که هزینه مجموعی آنها بالغ بر 215 میلیون افغانی هست در مرکز و ولسوالی های این ولایت راه اندازی شده. عبدالتواب طایب رئیس زراعت و مالداری ولایت بادغیس به رادیو دری گفت پروژه های طرح مدیریت محصولات زراعتی به خاطر کرونا که در این ولایت تطبیق می شود، شامل ذخیره‌گاه های کچالو و پیاز، دستگاه خشک‌کننده میوه‌جات و سبزیجات، کشمش‌خانه‌ها و سبزخانه‌ها می باشد. آقای طایب گفت این پروژه ها به دستور رئیس جمهور افغانستان راه اندازی شده و هدف آن مدیریت بهتر محصولات زراعتی در وضعیت کنونی با وجود گسترش ویروس کرونا. طایب افزود کار ساخت این پروژه ها از سوی شوراهای محلی تا ختم سال جاری تکمیل میشه. طایب همچنان افزود از مجموع هزینه این پروژه ها 90% آن از سوی دولت و 10% دیگر آن از سوی مردم پرداخت میشه. به گفته آقای طایب با راه اندازی و تطبیق این پروژه ها برای هزاران تن از شهروندان بادغیس زمینه کار فراهم میشه و پروژه های طرح مدیریت محصولات زراعتی به خاطر کرونا که در ولایت بادغیس راه اندازی شده، شامل 210 ذخیره‌گاه کچالو، 80 ذخیره‌گاه پیاز، 30 دستگاه خشک‌کننده میوه‌جات و سبزیجات، 40 باب کشمش‌خانه و 10 سبزخانه است که برای محصولات کشاورزی کشاورزان ولایت بادغیس اختصاص یافته.
بله.
در حالی است که پیش از این کشاورزان ولایت بادغیس از نبود سبزخانه معیاری و عدم موجودیت ذخیره‌گاه های مناسب برای نگهداری محصولاتشان در این ولایت بارها شکایت کرده بودند.
بله، ممنون جناب آقای محمدی، سلامت باشین، خداحافظ شما.
تشکر میکنم از شما هم، به امید این که همه روزه ما خبرهای بسیار خوشی از افغانستان.
انشالله سلامت باشین.
خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند از ولایت بادغیس بریم به ولایت ننگرهار که گذرگاه تورخم بعد از 3 ماه باز شده است. مقام‌های محلی ننگرهار از بازگشایی گذرگاه تورخم برای صادرات افغانستان خبر می‌دهند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت کامیون‌های پر از میوه تاجران افغان و وسایل دیگر می‌توانند از راه تورخم عبور کنند و افزود همان گونه که واردات صورت می‌گیرد در یک هفته 6 روز صادرات هم داریم. در جریان یک روز رفت آمد خودروها مطابق امکانات صورت می‌گیرد. خوگیانی تأکید کرده همه واردات و صادرات بر اساس طرز العمل برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا هم انجام می‌شود. گذرگاه تورخم به خاطر همگیری ویروس کرونا از 3 ماه بر روی صادرات افغانستان مسدود بود. اما بپردازیم به یک بحث امنیتی. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان طی سخنانی حملات تروریستی اخیر طالبان علیه غیر نظامیان و نیروهای امنیتی را خلاف تعهد به صلح دانست و ابراز امیدواری کرد که این حملات خاتمه یابد و اظهار داشت این حملات خلاف روحیه تعهد به صلح است و دولت افغانستان امیدوار است که این حملات تروریستی به زودی خاتمه یابد. رئیس جمهوری افغانستان بیان داشت رهایی اسیران دولت جمهوری اسلامی افغانستان از نزد طالبان از شرایط عمده پیشرفت برای تبادل زندانیان طالبان می باشد. انتقاد محمد اشرف غنی از حملات طالبان در حالی است که شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرده هفته گذشته خونین ترین هفته برای نظامیان این کشور در 19 سال اخیر بوده است. در همین حال رئیس کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان در اجتماعی در میان مردم بلخ گفت که طالبان هدفی روشن برای صلح ندارند. ما مدافع جمهوریت هستیم و این را تا مسائل صلح ادامه می دهیم. احمد نادر نادری عضو هیئت گفتگو کننده صلح و رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان دیروز در دیدار با وکلای گذر، اساتید دانشگاه، فعالین حقوق زن، فعالین مدنی و اقشار مختلف بلخ گفته که حکومت افغانستان همیشه توصیه کرده تا صلح پایدار تأمین شود. نادری اظهار داشت که هیئت مذاکره کننده از سوی حکومت آماده گفتگوهای صلح و زمینه ساز صلح هستند و به راهنمایی مردم و نخبه های جامعه ضرورت دارند تا روند صلح حرفای مفید و قابل اطمینان داشته باشند. رئیس کمیسیون اصلاحات اداری خاطر نشان کرده که بی‌اعتمادی نسبت به طرف گفتگو کننده حکومت افغانستان بسیار زیاد است و ملت همه روزه قربانی می‌دهد و کشتار از سوی طالبان جریان دارد، اما به امید آن روزی که برقراری صلح تحقق پیدا کند. نادری گفته که ارزش‌ها و دستاوردهای 2 دهه اخیر ملت افغانستان دفاع خواهد کرد در مذاکرات صلح و به اتحاد مسئولین حکومتی در روند صلح نیاز بیشتری از قبل احساس میشه. ضمانت روند صلح نیت پاک 2 طرف است و حکومت این نیت پاک را ثابت کرده و تعهد می‌سپارد که با تمام توان از خواسته های مردم دفاع میکند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به گزارش شورای امنیت ملی افغانستان از کشته شدن 291 نیروی امنیتی و دفاعی افغان در طی 1 هفته گذشته گفته که آمار منتشر شده به خاطر مغشوش کردن از آن و تبلیغات منفی برای تخریب مذاکرات بین الافغانی است و افزود که دولت افغانستان در 19 سال اخیر آماری از تلفات نیروهای امنیتی منتشر نکرده و هدف انتشار این گزارش در چنین شرایطی ایجاد مانع در روند مذاکرات بین الافغانی است که قرار است به زودی آغاز شود. سخنگوی طالبان گفته که در 3 عملیات بزرگ نیروهای دولتی علیه این گروه به نظامیان افغان تلفاتی وارد شده، اما شمار آن به اندازه آمار اعلام شده نبود. مجاهد ادامه داد که در درگیری‌های طالبان با نیروهای افغان در شهرستان آقچه ولایت جوزجان 49 نیروی امنیتی کشته، زخمی و اسیر شدند و افزود که در عملیات دیگر این گروه در شهرستان گرشک ولایت هلمند 24 نیروی امنیتی افغان کشته و در شهرستان نگاب ولایت کاپیسا نیز 17 نیروی دولتی دیگر کشته شدند. در همین رابطه صحبتی داشتیم با آقای خالد اسد نماینده مردم پکتیکا در مجلس نمایندگان که دعوت می‌کنم بشنوید.
ما به طرف مذاکرات میریم و هر دو تیم از طرف میخواه که در صورت که هر چقدر ساحات زیاد در اختیارش باشه و در گفتگوهای آیندی مذاکرات بین الافغانی شاید از یک امتیاز خاص خود را برخوردار بشماره، به این اساس یا کوشش میکنن شاید اکثر موارد جنگا با وجود آمده. ولی من مطمئن هستم متوافق که امریکایی ها مطالبات صورت گرفته و ناتو و جهانی ها کوشش میکنه که وضعیت آرام کنه و طالبان رو وادار کنه تا از شنات دست بکشه و با مذاکرات شروع بیاره.
سرپرست های وزارت خانه های دفاع و داخله را هم مجلس نمایندگان احضار میکنه. تأکید شما یا پیشنهاد شما به وزارت خانه های سکتورهای امنیتی چی هست در مورد این نامی ها و این نامی هایی که در هفته قبل خونین ترین هفته بوده؟
ما مطمئن هستیم انشاءالله که کسایی که در رأس ادارات امنیتی ما قرار دارن، توصیه هایی که از طرف شورای ملی برسان شدن و موضوعات و طرحهایی که داده شدن، ما مطمئن هستیم که در آینده نزدیک تغییرات خاصی با وجود بیارد و از وضعیتی که خصوصا در یک ماه در افغانستان است از این ما براییم و طرف یک وضعیت خوب بریم. ما مطمئن هستیم که انشاءالله وضعیت شد تغییر کند.
شنوندگان عزیز و گرامی، گفتگوی ما با آقای خالد اسد نماینده مردم در ولایت پکتیکا بود که با هم شنیدیم. در آخرین دقایق برنامه قرار داریم و آخرین بحث امروز هم خدمت شما تقدیم میکنم. خبرگزاری پژواک در افغانستان میگوید که 32 دستگاه تنفس مصنوعی از وزارت صحت عامه این کشور به پاکستان قاچاق شده است. بر بنیاد سندهایی که به این خبرگزاری رسیده، این دستگاه ها از وزارت صحت عامه دزدی شدند و از 18000 دلار تا 25000 دلار از ارزش دارند. این گزارش در حالی پخش می شود که از کمبود وسایل پزشکی به ویژه دستگاه تنفس مصنوعی برای درمان بیماران کووید 19 در کشور انتقادهای سختی وجود دارد. در گزارش پژواک ارزش این دستگاه تنفسی 600000 دلار آمریکایی گفته شده. بر بنیاد این گزارش معامله خرید و قاچاق این دستگاه از طریق واتساپ انجام شده است. مقام‌های وزارت صحت عامه از بررسی این گزارش سخن می‌گویند. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفته وزارت صحت عامه موضوع دزدی شدن و قاچاق این دستگاه تنفسی را رد می‌کند. تمامی این دستگاه که کمک شدند به ستاد مرکزی وزارت صحت عامه آمده و در آنجا ثبت می‌شوند و بررسی می‌شوند و سپس به شفاخانه‌ها ارسال می‌شود. بر بنیاد این گزارش یک بازرگان کشور تلاش کرده که این دستگاه تنفسی را از راه قاچاق در پشاور خریداری کند و دوباره به افغانستان برگرداند. در گزارش آمده است که نمایندگان قاچاقبران گفتند که این دستگاه ها را یک نهاد به وزارت صحت عامه کمک کرده بود. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان هم گفته به خاطر چگونگی مصرفی که برای مبارزه با ویروس کرونا است، تصمیم گرفته شد که وزیر برای پاسخگویی به مجلس عمومی فرا خوانده شود. قاچاق دستگاه تنفس مصنوعی از کشور افغانستان به پاکستان با واکنش‌های تند شهروندان افغانستان نیز روبرو شده است. شنوندگان عزیز، همین موضوع را تلاش می‌کنیم که فردا هم مورد بررسی قرار بگیریم. تشکر از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی. تا برنامه بعد شما را به خداوند گرامی می‌سپاریم و آدرس سایت ما رادیو دری parstoday.com/dari است و از این طریق سایت هم می‌تونید ما را دنبال بکنین. تا درود دیگر، به درود و خدا نگهدار شما.